بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بما حققناه من أن التقابل بالذات في القضايا إنما هو بين النفس النفي والإثبات وبين القضايا بالأعراض إن دفع ما قيل. از شد که یک بحثی هست که تناقض اصالتاً بین مفردات هست یا بین قضایا. بعضی معتقدند که اصل تناقض در قضیه است و در جایی است که ایجاب و سلب توقف پیدا میکنه و بعد از قضیه انتزاع میشه، یه عنوانی که بر مفردات صدق میبره. بعضی هم به عکس، ایشون تحقیقی فرمودند که بعد از پذیرفتن این که تناقض هم در مفردات هست هم در قضایا، فرمودند در قضایا هم تناقض اصالتاً بین صدق و کذب هست و به خود قضیه نسبت داده میشه بلعرز. پس قضایای متناقض داریم، اما اونجا هم تناقضشون به اعتبار نفی و اثبات هست. پس در واقع اصل تناقض بین نفی و اثبات و به قضیه بلعرز نسبت داده میشه. بعضی گفتن که اصلا تناقض بحثش مربوط به مفرداته و نباید اصلا در قضایا مطرح کرد، و اگه در قضایا گفته بشه اون یه اصطلاح دیگریست. اصلا اون تناقضی که به معنای تقابل هست اون فقط در مفرداته. و اینجور استدلال کردن، اینجور وارد شدن که در تناقض که یک از اقسام تقابل هست شرط هست که اجتماعشون محال باشه. ما باید ببینیم این اجتماعشون یعنی چی، یعنی از چه نظر اجتماعشون محال باشه، اجتماعشون در چی. آیا منظور اجتماعشون در وجود است، در تحقق است، در صدق یا در صدق است؟ اگر اجتماعشون در صدق باشه معناش این است که موضوع قضایا، مورد قضایا، مسبب، یعنی مسبب تناقض و تقابل، مفاهیم و معقولات ثانیه منطقی است، اوناست که صدق و کذب داره، خارج که صدق و کذب نداره. اما اگر منظور این باشه که یعنی اجتماعشون در تحقق و ثبوت، از ظرف ثبوت اینا اجتماع نداشته باشن، این مربوط میشه به مفردات. و بعد میگن مسلمن منظور اینه که تقابل میگن یعنی اجتماعشون محال است، یعنی اجتماعشون در یک شیء محال است، نه اجتماعشون از لحاظ صدق و کذب محال است. شاهدش اینه، یکی از اقسام تقابل تضاد است. تضاد را تعریف کردن به این که دو امر وجودی هستند که متعاقب بر موضوع واحدی هستند. مشایخ معمولا اینجور تعریف میکنن و میگن اجتماعشون در موضوع واحد امکان نداره. معناش این است که موضوع چیزیست که مستغنی از حال است، یعنی در مورد اعراض تعبیر موضوع به کار میره. وقتی ما اینجور تضاد را تعریف بکنیم، ضدین اختصاص خواهند داشت به اعراض، اینکه اعراض هم که موضوع دارن، وقت میگیم اجتماعشون در موضوع واحد ممکن نیست. در مقابل اشراقیین گفتن اجتماعشون در محل واحد ممکن نیست. محل اعم است از موضوع، شامل محل صور جوهری هم میشه. و از این جهت اشراقیین تضاد رو در صور جوهری هم جاری میدونن، میگن صور جوهریه که با هم جمع نمیشن، اینا هم تضاد دارن. یه بحثیست بین اشراقیین و مشایین که آیا تضاد مختص به اعراض است یا شامل جواهر و صور جوهری هم میشه. پس بحث سر اینه که اجتماعشون فی موضوع ان واحد باید لحاظ بشه یا اجتماعشون فی محل ان واحد، یا از این دوتا خارج نیست، یا باید متقابلین نسبت به موضوع واحد اجتماعشون ممکن نباشد، یا متقابلین نسبت به محل واحد اجتماعشون ممکن نباشد. اما اینکه اجتماعشون در صدق ممکن نباشد، در صدق و کذب، این اصلا محل بحث نبود. هیچ که نایمده در متضادین بگه که متضادین اونایی هستن که اجتماعی در صدق نداشته باشه. پس اون چه محل نزاع هست این است که آیا باید محل اجتماع را موضوع اعراض در نظر گرفت یا اعم، که هر محلی را شامل میشه که شامل محل صور هم میشه. از اینجا کشف میکنیم که اون اجتماعی که در تقابل نشاید، میگه متقابل این جمعشون ممکن نیست، یعنی اجتماعشون در موضوع یا محل دیگه از این دوتا خارج نیست، نه اجتماعشون در صدق و کذب. بنابراین اصلا باب تقابل مربوط به صدق و کذب نیست، مربوط به مباحث منطقی نیست، مربوط به ثبوت خارجی است. این استدلالی کردند برای این مطلب و نتیجه گرفتند که اصلا تقابل در قضایا به این معنایی که مصطلح است جا نداره. ایشون می فرمایند که این مطلب صحیح نیست. بدون شک ما قضایای متناقض داریم. اگر بگیم کل حیوان انسان ولا شیء من الحیوان به انسان، حالا که هر دو چیز از موجبه کلی هم، هر دو کلیه هستن، بگیم کل انسان حیوان و بعض الانسان لیسه به حیوان، بدون شک این دوتا قضیه متناقض هستن. در اینکه این دوتا قضیه را ما متناقض میدونیم هیچ جای بحثی نیست، کسی در این تشکیکی نکرده. کلام در اینه که آیا تناقض اینها به ذات هست یا بالعرض، یا تناقض در یه شیء دیگری است اصالتاً و به قضیه نسبت داده میشه به عرض اون شیء. اما در اینکه بالاخره ما دوتا قضیه متناقض داریم شکی نیست، کما اینکه دوتا قضیه هم داریم که اجتماعشون در صدق محال است اما اجتماعشون در کذب محال نیست، و این دوتا قضیه هم هیچ اسم دیگه نمیشه گذاشت جز اسم متضادین، همونطور که شیخ فرمود. اونجایی هستن که هر دو قضیه‌های کلیه باشن و اختلافشون به سلب و ایجاب باشه، مثلا کل انسان حیوان لاشه امن انسان به حیوان. حالا موردی پیدا میکنه اینجا که نه صدقشون صحیح هست نه کذبشون، مثل که بگیم کل حیوان انسان ولا شیء من الحیوان به انسان. اینجا هم صدقشون غلط، اجتماع در صدق ندارن، هر دو صادق نیستند، هم ولی اجتماع در کذب دارن، هر دو کاذبن. بگیم کل حیوان انسان دروغه، لاشیء من الحیوان به انسان هم دروغه، پس اجتماعی در کذب داره. اینجور قضایایی هم داریم. اینجور قضایا رو اسمش چی بگذاریم؟ متناقض که نیستن. متناقض اون بود که نه اجتماعی در صدقش باشن نه اجتماعی در کذب. همونطور که شیخ فرموده مناسب ترین اسمی که برای اینا میشه انتخاب کرد اسم تضاده، که اینجور قضایا رو میگیم متضاده این است. در اینکه چنین مسائلی داریم و اینا رو میشه گفت متناقض، اونم میشه گفت متضاد، اینجای بحثی نیست. صحبت سر اینه که آیا تناقض اصالتاً مال صدق و کذب است، مال نفی و اثبات است، یا مال صدق و کذب است، یا مال ایجاب و سلب است، یا قضیه به معنی قضیه خودش متناقض است با یه قضیه دیگری. اما اینی که شما گفتید که حکما بحث کردند که موضوع یعنی تعریف تضاد این است که اجتماع فی محل واحد محال باشه برایشون یا اجتماع فی موضوع واحد، این در مورد تضاد درسته، این چنین اختلافی هست، اما این معناش این نیست که در همه تقابل ها اجتماعی که ملحوظ کردن همینه. در تضاد مسلما مال موجودات خارجی است و اجتماعشون در موضوع واحد یا محل واحد ممکن نیست، اما این معناش نیست که هیچ نوع تقابل دیگری نداشته باشیم و هر تقابلی باشد اجتماعش حتما فی موضوع یا فی محل باید باشد. اگه اینجور باشه خود شما مگه نمیگید فرس و لا فرس متناقض این هستن؟ شما میگید تناقض در مفردات است. مثال روشنش هم فرس و لا فرس است، زید و لا زید است، ابیض و لا ابیض است. خب اینا اجتماعی در موضوع دارن یا اجتماعی در محل؟ فرس لا فرس و لا فرس موضوع دارن نه محل، برای اینکه محل صورت جوهری محل دارد، اما دیگه خود جوهر جسمانی که محل نداره. اینا نه اجتماعیشون در محل واحد محال است، یعنی چون محل ندارن و نه در موضوع، پس اصلا تعریف متقابلین باید بر اینا صدق نکنه، پس اینا متقابل نیستن. با اون که این دیگه مصداق واضح تناقض است که خود شما قبول دارید. پس معلوم میشه در اصل تعریف تقابل این نیست که اجتماعشون در محل واحد محال است یا در مکان یا در موضوع واحد، در هر موردی متناسب با خودش هست. از جمله یکی از اقسام تقابل تناقضی است که در قضایا مطرح میشه، اونجا اجتماعشون در صدق و کذب است. در تعریف متناقض این قضایا متناقض این است که اجتماعشون نه در صدق جایز است و نه در کذب، برخلاف متضادین که اجتماعشون در صدق جایز نیست اما اجتماعشون در کذب ممکن. پس صرف اینکه شما در باب تضاد دیدید اینجور تعریف کردن و بحث کردن که آیا باید اجتماعشون به لحاظ موضوع در نظر گرفته بشه یا به لحاظ محل، این دلیل این نمیشه که همه اقسام تقابل به لحاظ موضوع و محل اجتماع نمیتونن داشته باشن. این طرز تنظیم مطلب یه ورده جالب نیست، مبهمه که از کجا اشکال از کجا جوابه و چگونه استدلال شد. به ما حققناه و من ان التقابل بالذات في القضايا انما هو بين نفس النفي والاسباب و بين القضايا بالعرض. ما یه تحقیقی کردیم که تناقضی که در قضايا گفته میشه این متناقض این بالذات نفی و اثبات هست، اما وقتی به دو قضیه به ما انما قضیتان گفته میشه متناقض این بالعرض است، یعنی به ما انها یشتملان علی النفی و الاثبات، سر تناقضشون مال نفی و اثباتشونه نه مال اینه که دوتا قضیه هستن. این تحقیق که ما انجام دادیم یک مطلب دیگری هم دفع شد، یعنی نادرستیش روشن شد. اون مطلب این است که اصلا این تناقض مصطلح که به عنوان یکی از اقسام تقابل هست، این اصلا در قضایا جا ندارد، مختص به مفرداتی. برای این ادعا استدلال کرده به مسئله تضاد و اینکه آیا تضاد فی موضوع واحد باید لحاظ بشه یا فی محل واحد، اما دیگه چیزی نگفتن از لحاظ صدق و کذب. منتها مطلب رو از اینجا شروع میکنن، اندفع ماقیل ان بعضهم، اون شخص میگه که اختلافی است بین حکما که در تضاد موضوع معتبر است یا محل. ان بعضهم بعض حکما اعتبروا در مفهوم تقابل عدم اجتماع در موضوع را به جای عدم اجتماع در محل. اینو ادعا میکنه که این اختلاف مال مطلق تقابل است، اختلاف حکما در این است که وقتی میگیم متقابل این جمع نمیشن، در چی جمع نمیشن؟ در موضوع واحد یا در محل واحد؟ و صرحوا، شاهدش این است که تصریح کردن به ان لا تضاد بین الصور الجوهریه، اونایی که گفتند باید موضوع اعتبار بشود گفتند پس تضاد در صور نیست، چون صور موضوع ندارن، صور محل دارن ولی موضوع ندارن. اسلام موضوع الها چرا موضوع ندارن؟ برای اینکه موضوع عبارت است از محلی که مستغنی از حال باشد، اما صور جوهریه ولو حال هستند اما محلشون مستغنی نیست، پس محلشون موضوع نیست. و محل الصور هی الماده المحتاجه الیها فی التقوم، پس به ماده صور جوهری نمیشه گفت موضوع این صور، باید بگیم محل صور. و چون در تضاد موضوع را شهادت کردن، پس این تعریف شامل صور نمیشه، بنابراین لا تضاد بین الصور. در مقابل اعتبر الاخرون محل را، مطلق محل را اعتبار کردن، گفتن نه، منظور از اجتماع، اجتماع فی محل واحده و اشکالی نداره که ما بگیم صور جوهری هم با هم تضاد دارن، آب و آتش با هم تضاد دارن، یعنی صورت ماییه با صورت ناریه تضاد داره، ما نه این نداره بگیم. فاثبت التضاد بین الصور النوعیه العنصریه. خب این اختلافی است بین حکما که آیا محل ملاک است یا موضوع. از این چی میخوام نتیجه بگیریم؟ فعلمه من اختلاف الفریقین، از این اختلاف به دست میاد که اختلاف در اینه، فی کون مورد الایجاب و سلب موضوعا او محلا، اینا سرایت میده به ایجاب و سلب. یعنی این که گفتن باید بگیم اجتماع ندارن یعنی در موضوع یا در محل، معلوم میشود ان المراد من عدم الاجتماع المأخوذ فی التقابل عدم الاجتماع به حسب الحلول. پس به هر حال یک حلولی باید در کار باشه، یا حال در موضوع یا حال در محل، لا به حسب صدق. دیگه صدقی مطرح نیست، هر چه هستنی صحبت سر اینه که حلولش باید حلول فی الموضوع باشد یا حلول فی المحل. اما اونجایی که اصلا حلولی در کار نیست، اونجا هم اجتماعی مطرح نیست، اون اجتماعی که مربوط به نفی در تقابل نفی میشه. این تمام شد. این دفع این مطلب، اون مطلبی که دفع شد چی بود؟ این که تناقض و تضاد اصلا در باب قضایا معنا ندارد. اون تناقض و تضادی که از اقسام تقابل هست، تقابل مصطلح که اینجور تعریف میشه که اجتماعشون محال است، این در باب قضایا معنا نداره. جواب این مطلب معلوم شد. حالا ایشون اول اشاره میکنند به این که شما میگید تقابل معنا نداره، این یه حرف نادرستی است، غیر قابل قبوله. معلومون اینجا حرف خود مرحوم سرد متعلقین، در واقع شروع میکنند به این که بیان کنند که چرا اون حرف مندفع است و نادرست. معلومون ان من التقابل ما یجری فی القضایا، بدون شک ما در قضایا هم تقابل داریم، دو نوع تقابل هم داریم، یکی تناقض یکی تضاد. فإن قولنا، این دو تا قضیه رو ملاحظه کنید، کل حیوان انسان و بعض الحیوان لیس به انسان، این دو تا قضیه با هم چه نسبتی دارن؟ هیچ اسم دیگه‌ای بهشون گذاشت میشه گذاشت غیر از تناقض؟ و ضد لقولنا، اگر بگیم کل حیوان انسان و بگیم لاشئ من الحیوان به انسان، که هر دو کلیه باشند، یکی سالبه کلیه یکی موجبه کلیه، این دوتا هم هیچ اسم دیگه نمیشه گذاشت روشون غیر از اینکه بگیم تضاد دارن، چون اجتماعشون در کز ممکن است. حالا کلامی رو از شیخ نقل میکنه در این که اینجور قضایا رو چی باید چگونه اسم گذاری بکنیم. قال شیخ فشفا لیس الکلی السالب یقابل الکلی الموجب مقابلتن به تناقض، قضیه‌ای که سالبه کلیه باشه با قضیه‌ای که موجبه کلیه باشد تقابلشون به تناقض نخواهد بود. بل هو مقابلون من حیث هو سالب لمحمولهی، از اون جهتی که محمول اون قضیه را سلب می کند، این مقابلش مقابلتن اخرى، یه جور دیگه تقابلیست. حالا چی اسمشو بذاریم؟ فلنسم هذه المقابله تضادا. اذا كان المتقابلان مما لا يجتمعان صدقا اصلا ولكن قد يجتمعان كذبا، اگه دو تا قضیه‌ای داشتیم که مطلقا اجتماعشون در صدق ممکن نیست، اما بعضا ممکن است اجتماع در کذب داشته باشن، چون اینجور نیست که هر قضیه کلیه موجبه با هر کلیه سالبش حتما اجتماعی در کذبشون ممکن باشید. بگیم کل انسانن حیوان و لاش امرال انسان به حیوان، یکی موجبه کلیه است یکی هم سالبه کلیه، این حتما اجتماعی در کذب ندارن، کل انسانن حیوان صادقه. ممکن است قضیه کلیه موجبه داشته باشیم که با سالبه کلیه هر دو کاذب باشن، اون است که بگیم کل حیوانن انسان و لاش امرال حیوان به انسان. این میگه قد یجتمع آن کذبه، گاهی ممکن است اجتماع در کذب داشته باشه، پس اجتماع در کذب چنین قضیه ای ممکن است. کل از داد فل امور، مثل امور خارجیه که اجتماعشون ممکن نیست اما ارتفاعشون ممکن است. سواد و بیاض اجتماعشون ممکن نیست، اما جسم بیرنگ نه سواد داره نه بیاض. این کلام شیخ. ما ان القضايا، خب اینجا که میگیم تضاد داره یا تناقض داره، یعنی اینها دو تا قضیه وارد در یک محلی هستن یا وارد در یک موضوعی هستن، ورود در محل اینجا مورد نداره. ما ان القضايا لا يتصور اعتبار ورودها على شيء به حسب الحلول فيه، که شما گفتید اجتماعی را که در تقابل شرط کردن، اجتماعی در به لحاظ حلول است، اینجا حلول بنا نداره، به هیچ چاره‌ای هم نداریم بجز این که بگیم این دو تا قضیه متناقضن، اون دو تا قضیه هم متضاده. خب این یه مطلب. حالا اشکال کار این بیا مستشکل چی بوده؟ حرفش کجاش باطله؟ اصل ادعاش ادعای باطلی است، برای اینکه بدون شک ما تناقض در قضایا داریم و یه دو قضایا هم داریم که هیچ اسم دیگری نمیشه گذاشت جز تضاد. پس این استدلال این شخص چجور جوابش بدیم؟ این ایشون مغالطه از باب خاص و عام کرده، یک مطلب خاصی را گرفته و تعمیم داره، تعمیم بی جایی داده. اونی که ایشون گفته در تضاد صحیح هست، اما در هر تقابلی صحیح نیست، یعنی تضادی که در امور خارجی لحاظ میشه. کلام هذا القائل لا یخلو ان خلط از الاختلاف الذي نقله، اون اختلافی که نقل کرده، در انما وقع منهم فی باب تضاد، حیث اعتبر فیه تعاقب المتضادین، میگن متضادین متعاقبن تحقق پیدا میکنن، اما متعاقبن علی موضوع واحد یا علی محل واحد، این اختلاف دارن، اما علی موضوع واحد او محل واحد، لا فی مفهوم مطلق تقابل، در هر تقابلی این حرف را نگفتن که اختلاف داشته باشند که آیا هر متقابلی اجتماعشون فی محل واحد محال است یا فی موضوع واحد، اینا فقط در باب تضاد مطرح کردن، لا فی مفهوم مطلق تقابل المعروف بکونه، که این مطلق تقابل به این صورت تعریف میشه یا شناخته میشه، المعرف باشه بهتره، معروف هم غلط نیست ولی معرف بهتره، که مطلق تقابل را اینجور تعریف میکنن، تعریف میکنن به کون الامرین به حیث لا یجتمعان فی شیء واحد، این لا یجتمعان فی شیء واحد، این اینجا اختلاف نکردن که منظور از شیء واحد یعنی محل یا یعنی موضوع، اینجا حتی فی صدق سواء کان عدم الاجتماع به حسب الوجود و تحقق او به حسب الحمل و صدق، اینجا که میگن اجتماع ندارن، اینجا شامل اجتماع در صدق هم میشود در مطلق تقابل، کیفه ولو کان الاختلاف المذکور، اینجا می لام الف را افتاد، لو کان الاختلاف المذکور بینهم فی مطلق تقابل، اگر این حرف در مطلق تقابل بود، پس بر هر تقابلی یا موضوع یا محل باید حتما ما در نظر بگیریم، خب فرس و لافرس اجتماعشون در موضوع است یا در محل، با اینکه به قول خود شما اینا متناقضه این هستن، لو کان الاختلاف المذکور بینهم فی مطلق تقابل لازم من نفی التقابل بین الفرس و لافرس، فرس و لافرس هم باید بگیم تقابل ندارن، به مثل همون بیانی که گفتید، برای اینکه الفرس و لافرس هم نه موضوع دارن نه محل، لعدم کن الفرس ذا محل، طبعا وقتی محل نداشت موضوع هم نخواهد داشت، چون محل اهم از موضوع، و ذالک فاسدون، بس دیگر اصلا هیچ موردی برای تقابل نمیمونه، برای تناقض. بعد شروع میکنن به خواص تناقض، یه احکامی است که فقط در مورد تناقض هست و سایر اقسام تقابل این احکام رو نداره، ویژگی هایی داره تناقض، چند تا ویژگی داره که اینا رو بیان میکنن. اول اینه که تقابل تضاد یا تقابل تزایف که در امور وجودی است، این پیداست در خارج ملاحظه میشه، ضد این که هستن سواد و بیاض، یعنی سواد و بیاض خارجی در خارج تقابل دارن، تزایف هم همینطور، بنوت و ابوت در خارج با هم تقابل دارن، جمع نمیشه، اجتماعشون در منجهت واحد ممکن نیست. در عدم و ملکه هم میش توان این را لحاظ کرد، به لحاظ این که میگیم عدم ملکه هم لهو حظ من الوجود، اما درسته که یعنی عدم البصر، اما به لحاظ این که یک موضوعی داره که بهش نسبت داده میشه این اما، لهو حظ من الوجود. اینم میشه گفت به لحاظ خارج است، برای اینکه این اما، این کوری در خارج اعتبار میشود و لحاظ میشه. اما سلب و ایجاب اینجور نیست، برای اینکه سلب به هیچ وجه به معنی او سلبون خارجیت نداریم. عدم مضاف، عدم ملکه به لحاظ مضافون الیهش، به لحاظ ملکش میشه یک ثبوت و مایی براش اعتبار کرد، به طوری که گفته میشه عدم ملکه لهو حظ من الوجود. اما سلب این دیگه هیچ وجود خارجیتی نداره، سلب فقط یک اعتبار عقلی است، یک امری است که فقط در ذهن تحقق پیدا میکنه. خب وقتی سلب حقیقتش هستن در ذهن است و در خارج راه نداره، یک طرفش هم که ایجاب باشه و برای اونی خارجیتی فرض بکنیم، چون نسبت تقابل نسبت بین دو شی است، اگه یکی ذهنی بود نمیشه خود این نسبت بشه خارجی، این نسبت تابع اخص طرفین است. اگر ما یک امر خارجی را با یک امر ذهنی مقایسه کردیم و نسبتی بین اونها برقرار شد، اون نسبت نمیشه خارجی، نسبت میشه ذهنی، چون یکی از طرفین ذهنیه. اینجا هم وقتی دیدیم که یکی از طرفین که سلب است این ذهنی است، پس نسبتی هم که بین امر ذهنی و امر خارجی تعقب پیدا می‌کنه امر ذهنی خواهد بود. پس تقابل سلب و ایجاب فقط در ذهن است. معنا نداره که بگیم تقابل سلب و ایجاب یک امری است که به یک لحاظی خارجیت دارد، از صفات امور خارجی است، چون قائم به طرفین است، یه طرفش در ذهنه، ما چطور میشه خارجی باشه؟ این از خواص تناقض. سایر اقسام تقابل اینجور نیست، میشه یک نفع خارجیتی برایش لحاظ کرد، به خلاف سلب و ایجاب که حتما باید بگیم امر ذهنی. این نظرتون باشه یکی از سوالهایی که مطرح شده در باب اقسام تقابل در تعلیقه اشاره کردیم، اینه که این جامع اقسام متقابل چیه؟ وقتی میگیم این کثیر تقسیم میشود به چند قسم، یکیش تناقض، یکیش تضاد، اینا جامعش چیه؟ جامعش مفهومه یا جامعش امر خارجی است؟ موجود را شما تقسیم میکنید به متضاد، موجود کثیر را به متناقضین و متضادین و اینها، خب در سلب و ایجاب موجود نیست تا یکی از طرفین. جامع بین وجود و عدم چیه که شما میگید این موجود کثیری است؟ آخر ما وقتی میگیم تناقض یکی از اقسام تقابل است، تقابل یکی از اقسام غیریت است، غیریت صفت وجود کثیر است. اول میگیم الموجود اما واحد و اما کثیر، بعد کثیر میگیم اما متقابل و اما غیر متقابل، متقابلش میگیم اما تناقض و اما غیر تناقض. تناقض یکی از اقسام تقابل است که تقابل یکی از اقسام غیریت است که غیریت یکی از اقسام کثیر است که کثیر یکی از اقسام موجوده. اگر مقسم موجود است، پس چجور شما تناقض را که بین سلب و ایجاب است، بین وجود و عدم است، یکی از اقسام موجود کثیر حساب میکنید؟ یه طرفش، هر دو طرفش موجود نیست، یکیش عدمه. پس مقسم متقابلات را نمیشه موجود حساب کرد. وقتی موجود شد، موجود کثیری هم که یکی از اقسام موجود مطلق هست، اونها نمیشه مقسم این قرار داد. پس این بحث اصلا اینجا جاش نیست. وقتی ما از اقسام موجود بحث میکنیم، نمیشه متناقضه این را یکی از اقسام موجود حساب کنیم. من احکام الایجاب و سلب ان تقابلهما انما یتحقق فی الذهن، حقیقتش در ذهن است. او اول لفظ مجازن، به لفظ هم مجازن گفته میشن متقابلین هستن، به لحاظ حاکی و محکی، به علاقه حکایت بستن دون الخارج. پس تقابلشون در خارج نیست. چرا؟ لأن تقابل نسبتون، خود تقابل اضافه است دیگه. و نسبت و فی تحقق فرع و منتسبیها، نسبت تابع طرفینش است. و احد المنتسبین فی هذا القسم من التقابل، که تناقض باشد، سلبون، و سلوب اعتباراتون عقلیتون، سلب که امر خارجی نیست، اون چه وجود دارد موجود است، وجود است فقط، سلب که وجود ندارد. پس خودش یک اعتبار عقلی است. لها عبارات لفظیه، یه لفظی هم هست که حکایت میکنه از این امر عقلی، امر ذهنی. پس نسبتی که بین یک امر عقلی و یک امر خارجی تحقق پیدا کنه، اونم نسبت خارجی نخواهد بود. فن نسبت بینهما عقلیتون صرفتا. انسان و حیوان چطور؟ بله. نسبتی دارن به هم یا ندارن؟ چطور دو تا مفهوم چه نسبتی با هم دارن؟
اونم بلاز خارجی.
نه بلاز خارجی، بلاز محتوای مفهومی شونه. مفهوم انسان و حیوان،
بله اونجا،
اونجا یکی میگه متداخله این هستن.
هست.
یعنی متداخله اینه. متداخله در چی؟ که یه مفهوم از یه مفهوم دیگری. همون در عالم مفهومیت نسبتی بینشون لحاظ میشه. یعنی این مفهوم دایرش وسیع تره، اون مفهوم دایرش ضیق تره. البته به لحاظ مصادیق خارجیش، یعنی مصادیق بیشتری را میگیرد طبعا، اون یکی مصادیق کمتری را خواهد داشت. ولی یک مفهوم در مفهوم دیگری میگه مندرج است، یکی نیست. درسته؟ پس میتونیم بگیم دو تا مفهوم هم طوری است که اصلا اجتماعشون در مفهومیت هم نمیشه. وجود و عدم نمیشه بگیم وجود عدم، یعنی عدم الوجود، یعنی نفی اون، این نمیشه اون مفهوم باشه. پس خود دو تا مفهوم وجود و عدم، مفهوم نفی و اثبات، همدیگه دارن طرد میکنن. عدم الوجود است، بعد اونو طرد بکنه نباشه اون، اون چطور میشه که اینم یه مفهوم باشه در کنار بود. بله این مخصوص سلب و ایجابه. اگه گفته بشه که آقا این عیناً در عدم و ملکه هم میاد، برای اینکه عدم هم که تحقق خارجی نداره، میگن نه در اونجا میشه یک نفس ثبوتی براش فرض کرد، چون عدم لهو حزن من الوجود، به همون به اعتبار وجود ملکش یا وجود مضاف الیه. اما عدم الملکه فلهو حزن ما من التحقق، به اعتبار انه عدم امر موجودن لامر موجودن، ما یک امر موجودی را ما نفی میکنیم از امر موجودی که لهو قابلیت و تلبس به مقابل حاضر عدم. این لهو جاشو باید عوض کنیم. امر نفی میکند یک امر موجودی را از چیز موجودی که اون امر موجود، موجود ثانی، شأنیت تلبس به این عدم را داره. و هاذا القدر من التحقق الاعتباری کافه. درسته این تحقق اعتباری است، اما برای اینکه ما بگیم یه نفع خارجیتی دارد ولو اعتباره کافی است. اما سلب را دیگه حتی اعتبار ثبوت خارجی هم برایش نمیشه کرد، معناش این نفی وجود خارجی. به هر حال حالا شما کسی در عدم ملکه هم گفت، اینم یه شریکی میشه برای سلب و ایجاب، ولی اونجا را یک ثبوت اعتباری میتونیم لحاظ کنیم، در سلب اینم نمیتونیم لحاظ. خب اون وقت باز توضیح میدن که حالا این شما گفتیم نسبت داره به شیء خارجی، حالا این چطور میشه به خودش بشه امر خارجی؟ میگن هر چیزی وجودش و تحققش نسبت به خودشه. تحقق عدم ملکه هم همین است که یک موضوعی داشته باشد که میتواند این را داشته باشه و نه حالا نداره، اون وقت میگیم عدمش را دارد. فإن لكل شيء مرتبة من الوجود و مرتبة النسبة هي كونها منتزعتا من امور متحققت فی الخارج اگه نحوین کار من تحقق ولو تحقق اعتباری، مثل انسانیت و حیوانیت در ذاتیات یا مشی و کتابت در عرضیات. اینا تحققشون همین است که عرضی تحقق داشته باشد برای موضوعی یا نه خود ذات تحقق داشته باشه. تحقق ذاتی غیر تحقق عرضی است، اون یه جور تحققی است اقتضا دارد، این تحقق دیگری را اقتضا دارد. از جمله عدم ملکه هم یه جور تحققی را اقتضا دارد. این که میگیم زیدون اعما، این صفت ثبوتی را مثل کنو یه صفت ثبوتی براش اثبات میکنیم، این هم یه محل تحققی است. به هر حال تلاشی است برای اینکه فرق بزنن بین عدم ملکه و سلب و ایجاب. شاید بدونید یادتون باشه که بعضی هم گفتن اصلا عدم ملکه نوع دیگری از تقابل نیست، همون تقابل سلب و ایجاب است، اعتبار خاصی درش میشه، یعنی قسمی از تقابل سلب و ایجاب است. مرحوم خواجه به نظرم تو تجرید اینجور داره.
این مبنا تناقضی
بله شاهد بر این است که تناقض جاش در منطق است اصلا. ما یک معیاری برای شناختن بحث منطقی بودن از بحث فلسفی میتونیم در نظر بگیریم که اگر موضوع این حکم خودش یک امر ذهنی باشد، مفهومی از مفاهیم باشد، این میشه بحث منطقی. چون منطق معقولات ثانیه هست، معقولات ثانیه منطقی جاشون در ذهن. اگر ما یک حکمی را برای چیزی اثبات کردیم که جاش در ذهن است، این حکم میشه حکم منطقی. اما اگر یعنی جاش در ذهن است به لحاظ مفهومیت آن، به لحاظ وجود و حوف نفس، از این جهت بحث کردیم که اصلا حیثیتش حیثیت مفهومیت است. حالا مفهوم بسیط باشه مثل تصورات بسیط یا مرکب باشه مثل قضایا و اینا، به هر حال راجع به اینا صحبت میکنیم. موضوع تصور و تصدیق است، این میشه بحث منطقی. اما اگر موضوع خارج باشد، وجود خارجی باشد، در اینجا ولو اینکه ما از مفاهیم مختلف انتزاعی اعتباری استفاده بکنیم، ولی چون بحث سر خارج است، نظر ما به وجود خارجی است، اونجا بحث فلسفی. اینجا ما داریم میگیم این دو تا قضیه با هم متناقضن. قضیه رو که نمیشه با امر خارجی نیست، قضیه دو تا مفهوم هستن، دو تا مفهوم تصدیق. یا میگیم فرس و لافرس، لفرس و لافرس از نظر صدق و برش خارج یا حمل بر شی در نظر نمیگیریم. میگیم فلان چیز فرس هست یا فرس نیست. یه وقت میگیم زیدون فرس و زیدون لافرس، این دو تا قضیه هست باز. میگیم فرس و لافرس، نمیخوام بگیم یه موجود خارجی فرس هست یا فرس نیست. اصلا این دو تا مفهوم رو با هم ملاحظه میکنیم. باز اینجا سر و کارش با مفهوم از و موضوعش تصور است. اینم میشه بحث منطقی. فقط اگر گفتیم زیدون فرس و زیدون لافرس و فرسیت و لافرس سریت ها به عنوان دو صفت برای یه شیء خارجی در نظر گرفتیم، این مصحح این هست که تناقض رو به خارج هم نسبت بدیم. حد اکثر اینه که باید بگیم اصطلاح تناقض یک اصطلاح جامعی است بین یه سلسله مباحث منطقی و اساس و مباحث فلسفی، پس اصطلاح واحدی نیست. دو جور اصطلاح هست. خب این یکی از احکام تناقض بود. یکی دیگه از احکام تناقض اینه که شما اگر هر موجودی را، هر موضوعی را شما در نظر بگیرید، موضوع یعنی موضوع قضیه، برای یک قضیه، و یکی از هر یک از متناقضین را بهش نسبت بدیم، ناچار باید یکی از متناقضین برای ثابت بشه. نمیشه که یک موضوع حقیقی شما داشته باشید و به حمل شایع یکی از متناقضین برش حمل نشه. زید بگید یا فرس است یا لافرس، وقتی فرس نبود لافرس است. صندلی انسان است یا لا انسان، وقتی انسان نبود لا انسان است. و هر چیزی، یکی از متناقضین رو باید حتما برای صافت حمل بکنین. منظور حمل شایع است. فقط اگر ما مفهوم را به لحاظ مرتبه خود مفهوم، ماهیت را من حیث و هیه لحاظ بکنیم، اون بله ممکن است وجود و عدم یک شیء هر دو ازش رفع بشه. ولی زمان میگیم ماهیت من حیث و هیه، لا موجود ولا معدوم، با اینکه موجود و معدوم متناقضین هم، اما از مرتبه ماهیت به چیز میشن، مرتفع میشن. این ماده نقض نیست، برای اینکه اونجا میخوایم خود مفهوم را تبیین بکنیم، بگیم مفهوم وجود و مفهوم عدم در مفهوم انسان نیست. نقیزش این میشه که مفهوم وجود یا مفهوم عدم در ماهیت انسان باشد. این همون قضیه معروفی است که وجود مقید و سلب مقید و از سلب المقید. این قضیه هم که هر شیئی رو ما در نظر بگیریم خالی از نقیزه نخواهد بود، اختصاص به تناقض داره. در تضاد اینجور نیست، ممکنه یه شیئی داشته باشیم که هیچ یک از تضاد متضادین برای صدق نکنه. حالا مثلا این که یک مفهوم، یک نوع دیگری از همون جنس برای صدق بکند یا نکند، و مثلا جسمی داریم که اسود و ابیض برای صادق نیست، اما شفاف برای صادق است. شفاف هم نوعی از همون جنس است، از همون کیفیته، ولی متضاده نیست. یا اصلا موضوع نداشته باشه، مثلا بگیم که عقل اول آیا اسود است یا ابیض. خب نه اسود است نه ابیض، برای اینکه شنیتی نداره که موضوع برای اینها واقع نمیشه. پس به هر حال ممکن است ما یک موجودی را فرض کنیم که متضادین ازش مرتفع باشند، اما موضوعی نمیتونیم پیدا کنیم که متناقضین ازش مرتفع باشه، حتی در ذات واجب تبارک و تعالی. هر متناقض اینا که ما نسبت بدیم به هر حال یکیش باید ثابت بشه، یا حادث است یا قدیم، یا علت است یا معلول. حالا علت و معلول متناقضه نیستن، علت و لا علت، معلول و لا معلول. اگه معلول نیست ذات واجب، پس لا معلول است. من احکامه ما، یعنی احکام متناقضه این، عدم و خلو الموضوع انهما فی الواقع. این فی الواقع را بعد تدارک می کنند، لا فی کل مرتبت من مراتب الواقع. اشاره به این است که مقام ذات ماهیت هم مرتبت هم من مراتب الواقع اونو نمیگه. غیر از مرتبه ذات ماهیت که نقیزه این هم ازش مرتفع هستن، سایر مراتب واقع باید احد و نقیزه این درش ثابت بشه. فإن الأشياء التي ليست بينها علاقة ذاتية يخلو كل منها في مرتبة وجود الآخر عن كونه موجودا أو معدوما. این عبارت مقداری پیچ و خم داره، مرحوم حاجی توضیحی دادند، توضیحش هم خیلی دلچسب نیست. منظور ایشون اینه که اگه ما دو تا مفهوم را داشته باشیم یا دو تا ماهیت را که یکی ذاتی دیگری باشد، یعنی مثل اینکه یکی جنس باشد برای نوع یا یکی فصل باشد برای نوع، که علاقه ذاتی بین اینها باشه، یعنی ذاتی با به عیسی وجی، یعنی یکی از اینها جنس باشه یا فصل و دیگری نوع باشه، اگر این دو تا مفهومی داشته باشیم هیچ کدوم از اینها از دیگری سلب نمیشه. نمیشه بگن از مقام ذات انسان حیوانیت سلب میشود، از مقام ذات انسان ناطقیت سلب می شود، اون این جزء ذاتشه، نمیشه از مقام ذاتی سلب میشه. اما اگه علاقه ذاتی به تعبیر ایشون منظور اینه، یعنی هیچ کدام ذاتی دیگری نبود، یعنی به حمل اولی برش حمل نمی شد، هرچی متناقضی دیگه فرض کنید از این سلب میشه. لا کلی ولا جزئی، لا عالم ولا جاهل، لا موجود ولا معدوم، لا واحد ولا کثیر، چون وحدت و کثرت از ذاتیات هیچ ماهیتی که نیست، وجود عدم از ماهیت ذاتیات هیچ ماهیتی که نیست، پس هر دو ازش سلب میشه. منظور ایشون اینه، منتها تعبیرش اینجور کردن لیس بینها علاقتون ذاتیتون. مرحوم حاجی فرمودن که این ذاتیه وصف نیست، این علاقه چیز بیانیه هست و یک تکلفاتی را متکیف شدن. منظور همینه. حالا اگر شاید منظور مرحوم حاجی هم همین بوده، عبارت ایشون هم درست شاید رسانه باشه. اگر ما اشیایی رو داشته باشیم که با هم علاقه ذاتی ندارند، ایشون میفرمایند مثلا امکان با ماهیت علاقه ذاتی دارد، اون ذاتی باب برهان است. این که میگه علاقه ذاتی، منظور ذاتی باب عیساقوجی است. علاقه ذاتی ندارد یعنی یکی از ذاتیات دیگری نیست. چنین چیزهایی یخلو کل منها فی مرتبه وجود الاخر ان کونه موجودا و معدوما. این عبارت هم باز درست رسانی است. منظور اینه که هر یک از اینا که در نظر بگیریم، نه مرتبه وجود دیگری را دارد، نه متصف به وجود عدم می شود. هر دوی اونها نفی می شود ازشون. لا موجود و لا معدوم. پس متناقضین که عبارت باشن از وجود عدم، از این مرتبه ماهیت مرتفع خواهد بود، برای اینکه وجود عدم از ذاتیات هیچ کدوم از اینها نیست. و کذل عرضیات فی مرتبت الماهیات من حیثوهیه یک همه علمته. خود عرضیات درسته که از مرتبه ذاتیات سلب میشه، اما خود عرضیات هم یه ماهیتی دارن. عرضیات هم از ناحیه ماهیت ذات رو وقت در نظر بگیریم، بگیم این شی در ذات خودش آیا فلان عرضی هست یا نیست، باید بگیم نه این عرضی هست و نمون عرضی، همه عرضیات از این سلب میشه. اون هم وجودن و عدمه، برای اینکه نه عدمش جز ذات هست نه وجودش جز ذات هست. پس عرضیات یک ماهیت هم مثل وجود و عدم یا سایر مفاهیم متناقض از مقام ذات مرتفع است و نفی میشه. خیلی میشد عبارت را روشن‌تر از این گفت که پیچ و خم نداشته باشیم. به هر حال یکی دیگه از ویژگی‌های تناقض اینه که در سایر اقسام تقابل شرایطی را که ما برای تقابل ذکر می‌کنیم یا ویژگی‌هایی که ذکر می‌کنیم همه جا یکسانه. مثلا وقتی میگیم متضادین امران وجودیان متعاقبان علی موضوع واحد واقعان تحت جنس غریب بینها مغایت الخلاف، این تعریف در تمام موارد تضاد همین است و نه کمتر نه زیادتر. اما در باب تناقض موارد فرق میکنه، شرایطی که برای تناقض باید در نظر بگیریم همه جا یکسان نیست. به طور کلی میگن 8 وحدت رو باید در تناقض شرط بکنیم، البته در تناقض قضایا، ولی باز در همه قضایا اینجور نیست، بعضی جای شرط های زائدی هم داری. از جمله اگر یکی سالبه بود، سالبه کلیه بود، دیگری باید موجبه جزئیه باشه. اگر یکی موجبه جزئیه بود، اون دیگری باید سالبه موجبه کلیه بود، اون باید سالبه جزئیه باشه. اختلاف در جزئیت و کلیت در اونجا در قضای محصوره. اگر قضیه شخصیه باشه، نه، زیدون ابیز، زیدون لیس به ابیز، دو تا متناقضین هست، یا لیس زیدون به ابیز بهتر بگیم. اما اگر محصوره بود قضیه، کل و جز داشت، باید سور داشت قضیه، باید اختلاف داشته باشه متناقضین به لحاظ سورشون، ولی ممکنه که اجتماعی در کذب داشته باشن، مثل دو تا سالبه کلیه گفتیم که اون البته اونجا از لحاظ ایجاب و سلب اختلاف دارن، اونم یکی دیگه شرطه. پس این شرط در همه جا نیست، در هر دو قضیه متناقضی این نیست که حتما باید اختلاف در سور داشته باشن، ممکن است سور نداشته باشه قضیه. اگر سور دارد باید اختلاف در سور هم داشته باشه، وحدت شرط نیست بلکه اختلاف شرط. از طرف دیگه یه وحدت دیگه در بعض قضایا شرط. اگر ما بخوایم در قضای طبیعی نقیض شد در نظر بگیریم، اونجا باید وحدت در حمل هم درش لحاظ بشه. ما حکمی رو میخوایم برای طبیعتی اثبات بکنیم، این حکم رو میخوایم ببینیم طبیعت به عنوان یک امری خارج از طبیعت برش هم میشه یا به عنوان محمولی که جزء خود طبیعت است. اگر محمولی باشه که جزء خود طبیعت باشه یه حکمی داره، و اگر به حمل شایع باشه به عنوان یک امری که خارج از خودشه هست یه حکم دیگری داره. بنابراین اگر ما گفتیم الجزئی و جزئیون، بعدم گفتیم الجزئی و لیسه به جزئیه، این دوتا متناقض هستن یا نیستن؟ الجزئی و جزئیون بالحمل الاولی صحیح هست. حالا قضیه محصوره هم درست بگید، بگید کل جزئیون جزئیون، کل جزئیون جزئیون بالحمل الاولی، اما میگیم لا شیء من الجزئیه به جزئی به حمل شایع، منظور اینه که مفهوم جزئی کلی نیست، جزئی نیست، مفهوم جزئی کلی است. هر مفهوم جزئی شما داشته باشید کلی است، و اینکه الجزئی خودش مفهوم کلی است. پس میبینید که به یک هم صدق میکند، به هم یک نقیضین، جزئی و کلی، یعنی جزئی و لا جزئی، این دوتا تناقض دارن، تقابل دارن، ولی اجتماع هم دارن، منتها اجتماع دارن به حسب دو حمل، به یک حمل احد هما ثابت است، به حمل دیگری دیگری ثابته. پس برای اینکه تناقض بشن باید چه کنیم؟ باید وحدت حمل رو لحاظ کنیم. اگر گفتیم الجزئی و جزئی بل حمل الاولی و لیس الجزئی و بجزئی بل حمل الاولی میشه متناقضه این، یا هر دوش بل حمل شایع، اما یکی رو به حمل اولی بگیم و یکی رو به حمل شایع، ممکنه هر دو صادق باشند یا هر دو کاذب باشند. پس این هم یکی از ویژگی های تناقض است که شرایط خاص موردی دارد، یعنی در قضایای محصوره یه شرطی داره، در قضایای کلیه یه شرطی داره، در حمل های مختلف، در قضای طبیعی یه شرطی داره، من احکام حاضر تقابل ایزن ان تحققه فی القضایا، تحقق تناقض در قضایا مشروطون به سمان وحدات مشهوره، این یک شرطیست جاری در همه وحد اقسام قضایا، ما از یادت وحدته، یه جور دیگه وحدتم رو باید شرط بکنین، هیه وحدت الهم فی القضایا طبیعیه. اگه قضای شخصیه و خارجیه باشه اونجا اصلا حمله اولی معنا نداره، چون به لحاظ وجود هست، حالا یا افراد محققت الوجود یا مقدرت الوجود در قضای حقیقیه مثلا. اما اگر به لحاظ طبیعت شی بود، اصلا کار به وجود خارجی نداریم، میگیم این طبیعت، طبیعت الانسان چیه، این مفهوم فقط لحاظ شد. حالا طبیعت که اینجا گفته میشه اهم از طبایع حقیقیه است که ماهیت تامه باشن، یا اصلا مفهوم به معنی اون مفهوم طبیعت الجزئی مثلا میگه، اینا هم از قضای طبیعی است. در قضای طبیعی علاوه بر اون هشت وحدت، وحدت حمل هم شرط است. لأن بعض المفهومات قد یکذب علی نفسه بالحمل المتعارف فیصدق نقیضه علیه، به حمل متعارف ممکن است این مفهومی هم نشه برای یه چیزی، اما به حمل اولی هم بشود. ما انه قد یصدق علی نفسی که سایر المفهومات بالحمل الاولی ذاتی، این یک شرط در قضای طبیعی است، در سایر قضایا این شرط نیست. یعنی اون سایر قضایا فرضش این است که حمل شایع از همش. و فی المحصورات، قضای محصور بازی شرط خاصی دارد، مشروطون بالاختلاف فی الکمیه، باید اختلاف در کمیت داشته باشند، یکی کلی هست یکی جزئی، کل انسان حیوان، بعض الانسان لیس به حیوان، این دوتا میشه متناقض. چرا؟ لکذب الکلیتین مع تحقق الوحدات، با اینکه همه اون هشت وحدت رو ما لحاظ میکنیم بلکه وحدت هم رو هم رو لحاظ میکنیم، باز میکنیم که ممکنه دوتا قضیه کلیه با هم هر دو اجتماعی در کیز داشته باشه. که قولنا کل ده حیوان انسان ولا شیء من الحیوان من انسان، فعلم انهما لیستا متناقضتین و ان کانتا متضادتین، بله اینا متضاد هستن اما متناقض نیست. پس شرط تناقض این است که اختلاف در کمیت هم داشته باشه. و تضاد لا یمنع کذب از ضدین معن، تضاد فقط باید اجتماعی در صدق نداشته باشه. و صدق و جزئیت این کذالک، بگیم بعض الحیوان انسان لیس بعض الحیوان به انسان، اینم هر دو صادق است، تا اینکه هر دو جزئی هستن، بعد این جزئی هستن صحیح نیست، بعد یکیش کلی باشه تا بشه تناقض. باز شرط دیگر در موجهات است. اگر قضیه ما مثلا قضیه ممکنه بود یا ضروریه بود، اینها ما باید شرط خاصش رو لحاظ بکنیم. فی الموجهات مشروطون بالاختلاف علی الوجه المقرر، یک جدول بندی هایی در منطق کردن که در تناقض بین قضای موجه به چه صورتی تحقق پیدا می کنه، اونا رو باید ملاحظه بکنه. اینا دیگه خصوصیت ذکر نکردم برای اینکه داستانش مفصل، برای اینکه اگر این اختلاف نباشد، مثلا دو تا قضیه ممکنه، شما بگید که کل انسان کاتبون بالامکان، لاشه من الانسان به کاتبون بالامکان، هر دو صادق، یعنی که به لحاظ امکان کتابت برای انسان ثابته، نفیش هم ثابته، همونطور که ممکن است هر انسانی کاتب باشه، ممکن است هیچ انسانی هم کاتب نباشه، محالی لازم نمیاد. پس این دوتا قضیه ممکن است، قضیه ممکنه صادق باشه. یا ضروریت، این دوتا قضیه ضروریه ممکنه هر دو با هم صادق باشن و تناقضی نباشه. مع تحقق باقی شرایط و من خاصت حاضر تقابل، که طبعا مترتب میشه بر اینا، این است که وقتی گفتیم هر موضوعی خالی از اینها نخواهد بود، معناش اینه که دیگه حد وسط هم ندارن. استحالت الواسطه بین المتقابلین بهی، اون دو چیزی که تقابلشون به تناقض است دیگه واسطه ندارن. و امتناع اجتماعی ما صدقا و کذبا، فلا یخلوشیون ان فرسیت و لا فرسیت، اما سایر اقسام تقابل اینجور نیست. قد یخلو ان طرفی سایر اقسام تقابل، ولا یصدق علی المعدوم شیء من طرفی المتقابلین الا السلب و الایجاب، نسبت به معدوم اگر ما به حساب بکنیم هیچ کدوم از طرفین سایر تقابل ها صدق نمی کنه. عدم با چیزی نه تضاد دارد نه تضایف دارد و نه عرض کنم که عدم ملک است، عدم مطلق سلب. و من جمله تقابل، تقابل تضایف، بله این اول مطلب است. اینجا باید سر صد بیاره، تیتر بگذاره، دنبال همین آورده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.